نه خواهر خانم. خب سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه توضیحی در این جلسه اول در مورد روند کار و موضوع این درس و خدمت شما عرض کنم که منابع و یه مقدماتی خواهم گفت و انشالله حالا وارد خود درس خواهم شد. بگی بریم تو آقاین ساعت چند زور میرسه که درست رو ادامه بدیم. خب این درس اسمش که میدونید حالا روانشناسی دوه و چیزی که من انتخاب کردم و توش میخوام بگم یه بحث خاصی از فلسفه سیاسی تحت عنوان نظریه عدالت و شاید لازم باشه در جلسه اول یه توضیحاتی در مورد دلیل انتخاب موضوع خدمت شما بگم. ببینید احتمالاً این سوال برای خیلی ها پیش میاد که ما چرا یه موضوع خاص رو انتخاب کردیم، چرا مثل سایر درس ها سراغ مرور تاریخی مثلا فرض کنید بحث نرفتیم. ما میتونیم یعنی یه بحث داشته باشیم تحت عنوان فلسفه سیاسی، دو جلسه افلاطون بگیم، دو جلسه ارسطو، سه جلسه هابز بگیم، مثلا حالا این مدل لاک بگیم، بعدم مثلا حالا یه چند جلسه هم راس اون چند جلسه شون نگفتن چون دیگه جمع نزدن ببینم تا 16 تا شاید. و خب یه روش رایجی منتها بنده به چند دلیل این موضوع رو انتخاب کردم. یکی این که ببینیم ما یه درس‌های اصلی داریم که حالا از ارسطو شروع میشه تا درس مکاتب قرن 20، اینها درس‌های تاریخی هستند و روال خاص خودشو داره. بنده ترجیح دادم تو این درس در کنار حالا اون درس‌های تاریخی که مزیت‌های خاص خودشو داره یه بحث موضوعی رو پیش ببرم اولا، و ثانیا حالا جدای از اینکه میخوام یه بحث موضوعی رو پیش ببرم مبتنی بر یه متن خاصن پیش ببرم. یعنی حالا در ادامه خواهم گفت که انتظار من شما این هستش که حالا هم قبل کلاس و هم بعد کلاس و حالا در سیر تکالیفی که بهتون محول خواهم کرد اون متن رو مطالعه بکنید. در واقع تو این درس مسئله من حالا حجم زیادی از داده‌های تاریخی نیست، تو یکی دو جلسه اول این خود تاریخی خواهم گفت. مسئله اصلی من مواجهه و درگیری شما با اون موضوع و استدلال‌هایی است که زیر اون موضوع مطرح میشه. این یه نکته. اما اینکه چرا از بین همه این مسئله ها یه مسئله از فلسفه سیاسی رو انتخاب کردم، یه دلیل خیلی ساده شون که خودم به این موضوع علاقه دارم، یعنی اینکه دیگه حالا در واقع دلم خواسته. ولی حالا جدا از اینکه دلم خواسته اینکه چرا دلم خواسته اینم خب میتونه دلیل داشته باشه. من فکر می‌کنم حالا در کنار همه موضوعات انتزاعی که تو درسامون داریم شاید حالا یه درسی که یه مقداری موضوعش انزامی‌تر باشه جاش خالی باشه و امیدوارم که بتونیم با این درس این خلأ رو پر بکنیم. بنابراین به این دلایلی که گفتم، یک متن خاص، یک از یک فیلسوف خاص، دل یک موضوع خاص تو مباحث معاصر رو انتخاب کردم. ولی اینکه چرا رالز رو انتخاب کردم، خب علتش این هستش که این رو برمیست در ابتدای بحث بهش اشاره بکنیم، اینه که در واقع از 1971 به بعد که رالز کتاب نظریه عدالتش رو منتشر کرده که حالا در مورد نظریه عدالت رالز هم توضیح خواهم داد، تا به امروز این بحث نظریه عدالت رالز و توابع بحثش به مناقشه برانگیزترین بحث تو فلسفه سیاسی معاصر تبدیل شده. یعنی در واقع فلسفه سیاسی معاصر مهمترین موضوعی که در مورد بحث قرار میده همین نظریه عدالته و شاید حالا بد نباشه اینو بدونید که کتاب رالز یعنی همین کتاب نظریه عدالت هم تقریبا امروز به پرارجاع‌ترین کتاب تاریخ فلسفه تبدیل شده. یعنی اگر خواستید روی گوگل اسکالر نگاه بکنید تعداد سایتیشن‌هاش تقریبا از هر کتاب دیگه در تاریخ فلسفه بیشتره و اساسا با تعداد سایتیشن‌های مثلا کتاب‌های کانت، هگل، ارسطو اینها قابل مقایسه نیست. البته این معنیش نیستش که رالز از اونها مهمتره، ولی به هر حال تأثیر معاصرش و مناقشه برانگیز بودنش در فلسفه معاصر قابل انکار نیست. پس انتخاب رالز به این جهت اثرگذاری خاصش توی فلسفه سیاسی معاصره و شاید بدون مبالغه بتونیم بگیم مهمترین فیلسوف سیاسی معاصر هستش. منتها یه نکته دیگه ای رالز داره. ببینید بعضی فیلسوفای معاصر خصوصاً حالا فیلسوفایی که سابقه تحلیلی دارن، شما وقتی کتاباشون رو باز می‌کنید اینها رو بدون تاریخ مسئله می‌تونید متوجه بشید. رالز فیلسوفیه که شما اگر بخواید مباحثش رو به طور دقیق بفهمید باید یک اشرافی داشته باشید به نظریات لاک، به نظریات هابز، به نظریات روسو و علل خصوص به نظریات کانت و حتی تا یه حدی اسمیت و مارکس، که ما البته تا حدی به اینها هم تو این دو تا مقدمه دو جلسه اول که مقدمات تاریخی تو هم گفت اشاره خواهم کرد و هم طی مباحث درسی باز به این فیلسوفان بازگشت خواهم کرد. یعنی برخلاف بسیاری از فیلسوفانی که تو مباحث معاصرشون هیچ رجوعی به تاریخ فلسفه ندارن، رالز کراراً در واقع به این فیلسوفان رجوع میکنه و از این جهت در واقع فیلسوفیه که به هر حال به تاریخ فلسفه توجه داره و از این جهت اون چیزی که ما تو تاریخ فلسفه حالا خوندیم یا میتونیم بخونیم رو میتونیم ذیل در واقع منازعه رالز برای بحث پیرامون یک مسئله معاصر بازسازی بکنه. و شاید مهمترین در واقع یکی از مهمترین جنبه هاش که حالا مهمترین جنبه ایش میشه که ما تو این کلاس مستقل انشاءالله در موردش بحث میکنیم این استش که رالز یک تفسیر خاصی هم از نقد دوم کانت ارائه میده. یعنی در واقع تفسیر رالز از کانت به عنوان یک تفسیر خاصی از فلسفه اخلاق کانت تلقی میشه. البته من تو این درس فرض رو بر این گرفتم که شما درس بیکن تا هیوم رو گذروندید. گرچه من نمیدونم اصلا تو این درس چی تدریس میشه، هیچ اطلاعی از محتوای این درس ندارم. منتها حالا از این جهت فرض رو بر این گذاشتم که اگر کسی اشرافی داشته باشه به نظریات لاک، هابز و خدمتتون عرض کنم که روسو و اسمیت، که حالا من نمیدونم اصلا همه اینها رو میشه تو اون درس ها بحث کرد یا نه و تا کجای نظریات اینها بحث میشه، به هر حال درک مباحث این درس براش شاید جذابتر بشه. و حالا اصلا با یه قید دیگه اگه بخوام عرض بکنم، کسی که بخواد مباحث این درس رو بفهمه در واقع بهتره که فلسفه سیاسی مدرنیته متقدم رو یه رجوعی بهش بکنه. این که گفتم پیش نیاز این درسونه، این پیش نیاز به لحاظ مفهومیه، ولی من نمیدونم تو اون درس چی تدریس میشه. من فرض رو بر این گذاشتم همین که کسی که میخواد بیاد سر این کلاس حتما باید لاک بلد باشه. ولی خب حالا به هر حال رجوع به منابع اون دوره میتونه به درک بهتر این درس و البته ایده بخشی به خود شما کمک بکنه. حالا با این قید که شاید اصلا یکی به مسئله های متنوعی هم هست توی این درس مطرح میشه علاقمند بشه و بخواد مطالعه بیشتری بکنه، خب در این صورت رجوع به روسو، رجوع به لاک و خصوصا اسمیت که برای ما البته یک اندیشمند ناشناخته است تقریبا و فکر نمی‌کنم تو درس در موردش خیلی صحبت بکنیم، البته من اینجا یه مقدار بیشتر در مورد اسمیت صحبت می‌کنم، برای این درس مفید. اما در مورد رالز من یه صحبتی بکنم. ببین رالز در 1920 متولد شده و 1900 اگه اشتباه نکنم 51 دکتراشو گرفته و اولین کتابشو 1971 منتشر کرده تحت عنوان تئوری اف جاستیس، نظریه عدالت، که تو امروز هم مهمترین کتاب رالز محسوب میشه. در واقع این از این جهت من عرض می‌کنم که اگر بخواید بحثایی که این کلاس خدمت شما مطرح می‌کنیم رو دقیق‌تر دنبال بکنید، گشت برای من میشه بنابراین در 1971 کتاب منتشر میکنه تحت عنوان تئوری که همچنان مهمترین کتاب رالز میشه. البته ما این کتاب رو نمیخونیم به دلیلی که بعدا خدمتتون عرض خواهم کرد. بعد از اون از فاصله 1971 تا چند سال بعدش بود یک سری مقاله منتشر میکنه و یک سری درس گفتارها تو دانشگاه هاروارد که در واقع بازسازی استدلال‌های این کتاب و پاسخ به نقدهایی است که بهش مطرح میشه. تا سال فکر می‌کنم حالا اینو باید می‌نوشتم فراموش کردم، فکر می‌کنم 1999 که یه کتابی منتشر می‌کنه پولیتیکال لیبرالیسم که اصلا پاس لیبرالیسم یه سری از استدلال‌هایی که در نظریه عدالت مطرح کرده رو بازسازی می‌کنه که حالا اینکه این استدلال‌ها چیه تیگه اینترن باید بهش اشاره خواهیم داشت. پس این مهمترین کتابشه و این کتابیست که در واقع بازبینی پاره استدلال های کتاب اول. علاوه بر این یک کتاب دیگه ای داره در عنوان جاستیس از فیرنس که در واقع درسی مامون خواهد بود. این هم درس گفتارهای راز در دانشگاه هاروارد جاستیس از فیرنس روی استدلال بازبینی. خب این کتاب رو من به این جهت انتخاب کردم که کتاب مختصریه، ولی اگر می‌خواستیم در واقع از رالز کتابی بخونیم غالبا باید همین کتاب می‌خونیم، ولی خب اون کتاب قطوریه تقریبا به قطر نقد اول کانت و واقعی بیانی نیست چه بهشون زده اسم هم که شما نیستر باشه باشن این کتاب رو بخواب بیانیم و ما هم بتونیم عوضش بزر این دراز بحث کنیم ولی جاسیس از فرنس روی سکیون که فکر کنم 2001 منتشر شده تقریبا همزمان با مرگ راز این هم کتابیست که دست گفتارهایی با بوده و محور بحث ما خواهد بود. البته که چالش هایی داره، مهمترین چالشش همین هستش که به مسائلی داره پاسخ میده که از دل این کتاب در اومده. یعنی یه دفعه مفهومی مطرح میکنه، کسی میتونه متوجه بشه که راز چرا این مفهوم مطرح کرده که درکی از مباحث این کتاب به انتقادات وارد شده به این کتاب داشته باشه. بنابراین خب ما مجموعه که سر کلاس این مداری به فقراتی از این کتاب شروع بکنیم. البته خب یه خوشبختی هم داریم که همه اینا به فارسی ترجمه های سالمی ازش صورت گرفته، این ترجمه که میشه خوند و تا حدی مطمئن بود که قابل فهمه. من البته شما توصیه میکنم اگر یه مقداری حوصله دارید، نه که خیلی حوصله دارید، همون انگلیسیاشو بخونید، چون انگلیسیش راحته. انگلیسیش مثل انگلیسیای کانت و هگل و اینا سخت و پیچیده نیست. اگه کسی بخواد شروع کنه از انگلیسی خوندن، شاید یکی از بهتریناش هم کتاب باشه، چون انگلیسی روانه باشه. حالا ما یه کتاب دیگه ای داره، قانون مردمان، The Law of People می‌خونم. این کتاب مکمل نظریه عدالت محسوب میشه. از این جهت نظریه عدالت موضوعش عدالت سیاسی و اجتماعی در این یک جامعه خاص، یعنی یک جامعه که زیر یک قانون اساسی قرار میگیره، اگر این جامعه بخواد نهادهاش و مناسباتش عادلانه باشه، راج برای این جامعه یه نظریه طراحی میکنه تحت عنوان نظریه عدالت. توی قانون مردمان سعی میکنه یک تئوری برای تعریف عدالت بین ملل مطرح بکنه، برای اینترنشنال چون توی ابتدای نظریه عدالت خودش توضیح میده که موضوع نظریه عدالت من یک دولت هست در واقع با یک قانون اساسی خاص. پس اساسا از ابتدا داره میگه این نظریه اونجای موضوعیت پیدا میکنه که زیر یک قانون اساسی بخواد اجرا بشه، چون ما قانون اساسی بین‌المللی نداریم، نظریه عدالت جهانی هم نداریم. این قانون مردمان به عنوان مکمل این بحث داره مطرح میشه. و بعد از مرگ راز این کتاب‌هاست که بعدا در دوره او این ستا که در زمان حیاتش منتشر شده، این هم خودش داشته ویرایش میکرده که در واقع دیگه اجازهش مهلت نداده. دو تا لکچر هم داره، لکچر هم مورال فیلسوفی و لکچرز آن اگه شما کنید لکچرز آن هیستوری و مورال فیلسوفی و لکچرز آن حالا اینجا یه هیستوری هم باید داشته ببینیم هیستوری ها حالا که مورال فیلسوفی که البته خب این دوتاش برای فهم قوام زندیشهش و اپامات اندیشهش ضروریه. البته از شما اینطور ندارم که برید 6 تا کتاب بخونید، من از شما میخوام که فقط همین یک کتاب رو بخونید که کتاب تقریبا این موضوع که این اصلا که شما دارم شده ببینید که ترستون بریزه، کتاب خیلی بزرگیست. من انتظار میده که شما تو این 16 جلسه این کتاب رو یا این رو یا ترجمه فارسیش بخونید. ترجمه فارسیشم البته اگر تو بازار نماشه تو کتاب خونه هست میتونید که نفره به شیوه کپی بکنید. فکر کنم من کپی کردنشم اشکالی نداره چون ناشر دیگه اونو منتشر نمی‌کنه. داره سرچاپ میکنه؟ خب بس بگید بکنید. داره چاپ میشه؟ ها خب. من به یه ضروری فکر می‌کنم منتشر نمی‌شه. برنامه بتونید. در اصل اصلا اون ترجمه‌اش هست که راحت دیگه. بس این کتاب رو زحمت بکشید حالا یا انگلیسیش رو یا اون فارسیش رو همراهتون داشته باشه، چون سعی کردم اگه بخوام به فقراتش رجوع بکنیم بتونید نگاه بکنید. سلام. این در واقع یه اشاره بود به مجموعه آثار رالز و خدمتتون عرض کنم که شیوه کار ما، که شیوه کار ما بعد از این دو جلسه که من یه مقدمات تاریخی خواهم گفتم در مورد ظهور این نظریه عدالت توضیحی که اشاره خواهم کرد به تکوین اصطلاح دیگه وارد متن رالز میشم، با این قید که من اصطلاح عدالت توضیحی رو زیاد به کار میبرم. حواستون باشه، حالا اینو در ادامه خواهم گفت ولی اول هم بگم مسئله این کتاب عدالت توضیحی صرفاً نیست. این یه نظریه عدالتی مطرح میکنه که بخشش ناظر به عدالت سیاسیه، بخشش ناظر به عدالت توضیحیه و در مورد این اصطلاحات در ادامه توضیح خواهم داد که تمایزشون با هم دیگه چیه. خب نکته بعد این که خب این درس یه امتحان 15 نمره‌ای داره که مطابق روال معقیه درسای منه و دو تا تکلیف هم داره، اونم دو تا تکلیف 1000 کلمه‌ایه. اونا معمولا اینجوریه که مقداری که از درس رفتیم جلو یه بخش از کتاب رو خوندیم، ناظر به اون مباحثی که خوندیم یه سوالی مطرح میکنم که شما در واقع برید اون متن کتاب رو بخونید و بتونید یه در واقع مقاله مختصر 1000 کلمه‌ای بنویسید. این میشه کل در واقع کار ترم شما. پس یه دو تا مقاله است و یه در واقع امتحانه با این ترم. انشالله این ترم یه برنامه‌ریزی کردم که مقاله ها رو انشالله در طول ترم دقیق بخونم و دقیق به قرار خونده بشه به نحوی، حالا یا خودم یا با کمک دوستانی که رو به کمک خواهم کرد، و اینو بهتون فیدبک بگم برگردونم. ترم پیش من متاسفانه تا آخر ترم نتونستم مقالات رو بخونم. آخر ترم که بخوام بخونم دیگه دادنش به شما خیلی فایده نداره. این ترم این به هر حال به دلیل کم بوده وقت یه نقیصی بوده تو کارم که سعی کردم این ترم رفت بشه، ان شاءالله مال رفت خواهد شد. اما قبل از ورود به بس لازمه که من یه توضیح پیرامون جغرافیای مسئله بدم، و اینکه اصلا این مفهوم عدالت و این نظریه عدالت که ما داریم اجازه بده مطرح میکنیم، این در تاریخ چطور ظهور کرده، و این رالز به عنوان فیلسوفی که در 1971 کتاب خودش رو منتشر کرده و این کتاب اینقدر مورد اقبال قرار گرفته، دقیقاً تو چه جغرافیایی نظریه شکل میگیره و چه منازعه‌ای وجود داره که رالز رو اینقدر تو این منازعه به یه شخصیت محوری تبدیل کرده. من در مورد این توضیح خواهم داد در ادامه این جلسه. ولی قبل از اینکه حالا بخوام وارد این بشم که این مفهومی که رالز داره مطرح میکنه چرا انقدر مناقشه برانگیزه و اصلا مناقشه زیل چی داره صورت بندی میشه، یه توضیح در مورد سرفصل‌های سه‌گانه اون کتاب نظری عدالت میدم که توی جاستیس از فیرنس هم تکرار میشه. در واقع این سرفصل‌های سه‌گانه سه تا سرفصل مهم میخوان بود که ما در تگ اینترم در موردش صحبت میکنیم. سرفصل اولمون تاریخ ظهور مفهوم عدالت توضیحیه، و سه تا سرفصل بعدی رو هم از روی همون کتاب آقای رالز پیش خواهیم رفت. ببینید سه تا مسئله مهم رو رالز داره مطرح میکنه که این سه تا رو میشه تحت عنوان توجیه در فلسفه سیاسی، اعمال نظریه عدالت در نهادها، و اثبات پایداری جامعه‌ای که بر اون اصول عدالت استنتاج شده حاکم هست قلمداد بکنه. یعنی پس رالز نظریه خودش رو در سه مرحله پیش میبره. ابتدا میخواد نشون بده که میتونه یک گزاره‌های رو به عنوان اصول عدالت به نحو موجهی استنتاج بکنه. یعنی همونطور که شما تو بحث در واقع فرض کنید نظریه علمی یه چارچوبی دارید به عنوان برهان و اصول علم برهانی که با استناد به اون گزاره‌های یقینی استنتاج میکنید، در حوزه اخلاق به معنای عام، یعنی اونجایی که گزاره‌های هنجاری دارید، یعنی اونجایی که با بایدها و نبایدها مواجه هستید، هم باید یک چهارچوبی داشته باشید که در اون چهارچوب بتونید گزاره‌هایی رو استنتاج بکنید که این گزاره‌ها اعتبار عام داشته باشه. پس موضوع بخش اول کتاب نظریه عدالت مسئله توجیه در فلسفه سیاسی. فیلسوفان مختلف، افلاطون، ارسطو، اینا هر کدوم یک رویکرد خاصی تو بحث توجیه در فلسفه سیاسی داشتن. اون چیزی که در رالز خیلی مهم هست و باید شما به لاک و به خدمت عرض کنم که هابز و به روسو رجوع می‌کنیم، این هستش که او برای بحث توجیه در فلسفه سیاسی یک چارچوب کلاسیکی رو به نام قرارداد اجتماعی در واقع مبدا حرف خودش قرار میده. بازبینی‌هایی در اون انجام میده که البته اون بازبینی‌ها موضوع بحث این ترم ما خواهد بود، و این رو در واقع بحث مبنای خودش قرار میده برای توجیه در فلسفه سیاسی. پس بحث اول ما بحثی است در دامنه توجیه در فلسفه سیاسی که این بحث مهمی است در خدمتتون عرض کنم هر گونه فلسفه اخلاقی، و البته اون روش خاص رالز که مبتنی بر مفهوم قرارداد اجتماعی باشه. اینجا ما باید به دو تا اختلاف مهم در طول ترم اشاره بکنیم. یکی اختلاف روشی رالز در مسئله توجیه، که رالز در مسئله توجیه در مقابل فایده گرایان کلاسیک میسته. درباره این توضیح خواهیم داد. یعنی رالز در اینجا با هیوم، با اسمیت، کام و حتی با جان استوارت میل در تقابل. و یکی هم وقتی که داره بر اساس حالا اون روش خاص قرارداد اجتماعی خودش اصول عدالتی رو استنتاج میکنه، این اصول عدالت رالز در تعارض محتوایی قرار میگیره با یک سری فیلسوفان دیگه که الزاما هم از حیث روشی با او در اختلاف نیستن. به طور مشخص با رابرت نوزیک که ما باید به اختلاف محتوایی رالز با نوزیک اشاره بکنیم، و البته علاوه بر اختلاف محتوایی رالز با نوزیک به اختلاف روشی رالز با فیلسوفانی که بهشون میگیم جامعه گرا، یعنی مایکل سندل و اینها اشاره بکنیم. پس این بحثا ذیل همون بخش اول کتاب میاد، و خب قاعدتا میبینید این بحثایی بخواد مفصل باز بشه شاید هر کدومش دو ترم زمان می‌بره. باید خیلی فشرده و اونجاست به این اشاره بکنیم که بتونیم بحثمون رو جلو ببریم. و یه اختلاف دیگه هم تو همین بخش اول شکل میگیره، اون هم اختلاف در انتخاب موضوع عدالته. اگر شما بخواید نظریه عدالت داشته باشید و یک اصولی رو برای جامعه عادلانه طراحی بکنید، این اصول ناظر به چی هست؟ اینجا هم باز یک اختلاف سومی شکل میگیره که در واقع تحت عنوان دوگانه لاک یا ریلیشن. و هر نظریه عدالتی نوعی برابری‌گرایی درش مفروضه. یعنی شما وقتی بحث از عدالت میکنید، همواره بحث از این میشه که نابرابری چرا موجهه و اینکه در واقع چرا دولت باید یه جاهایی نوعی حرکت به سمت برابری رو چیکار بکنه، الزام بکنه. بنابراین اصطلاح ایگالیتاریانیزم با اصطلاح جاستیس در یه پیوند قرار داره. ولی اختلاف لاک ایگالیتاریانیزم و ریلیشنال ایگالیتاریانیزم سر این هست که ببینید، به طور شهودی به نظر ما میاد اون نابرابری هایی که انسان ها نسبت بهش مسئولیت اخلاقی ندارند، نابرابری های ناموجه میه. یعنی اگر یک شخصی به خاطر استعدادهای طبیعی یا به خاطر موقعیت اجتماعی از یک امتیازی برخوردار بشه یا از یک امتیازی محروم بشه، از نظر شهودات اخلاقی ما این نابرابری ها ناموجه نظر میسه. پذیرفتنی نیست که بگیم یه نفر به خاطر اینکه از یک خانواده فقیری متولد شده فرصت رشد اجتماعی رو از دست بده و یک نفر به خاطر بهره‌مندی از یک خانواده ثروتمند بتونه فرصت رشد اجتماعی رو به دست بیاره. غالبا اون چیز اولیه‌ای که به ذهن ما در باب نابرابری ناموجه به نظر میسه اینه، یعنی اون نابرابری هایی که ناشی از تصادف، ناشی از بدقوالی و خوشقوالی، یعنی اون نابرابری هایی که انسان ها نسبت بهش مسئولیت اخلاقی نداره. خب طبیعتا تمام نظریه های عدالت هم به این معطوفه، منتها اون چیزی که اختلاف در واقع بین مفسران رالز رو ایجاد میکنه و اونها رو به این دو خدمت فرض کنم کمپ تقسیم میکنه این هستش که آیا باید موضوع عدالت مستقیما ناظر به جبران نابرابری های آدم هایی باشه که به دلیل بدقواری توی وضعیت پایین تری قرار گرفتن. یعنی ما بریم شناسایی بکنیم ببینیم چه کسانی در یه جامعه به علت فقر، به خانوادگی یا به دلیل کمبود استعدادهای طبیعی توی وضعیت پایین تری قرار گرفتن و در واقع به اینها به یه نحوی دولت کمک بکنه که به اینها میگن لاک ایگالیتاریانیزم. اینها که چنین نگاهی دارن، مشهور ترین چهره شون هم یه آقای اسم جرالد پونت که یه مارکسیست مشهوری بود که چند سال پیش از دنیا رفت. و در مقابل یک نگاه دیگه است که میگه اساساً موضوع نظریه عدالت اشخاص نیستن، موضوع نظریه عدالت نهادهای زمینه‌ای است، یعنی اون بستر اجتماعی که همکاری انسان‌ها داره در اون شکل میگیره. و اساساً مسئله اصلی ما در نظریه عدالت افراد نیستن، نهادها هستن. ما اولاً به نهادها داریم یه اصول رو اعمال می‌کنیم و در بستر اون نهادها یک همکاری منصفانه شکل میگیره که افراد هم در واقع از این همکاری منصفانه بهره مند میشن. یعنی می‌خوام نهادهایی رو طراحی بکنیم تا در بستر اون نهادها تأثیر بدقوالی‌ها یا خوش‌قوالی‌ها چی بشه؟ به حداقل برسه. پس این در واقع یه مناظره‌ای میشه تو دل در واقع بحث نظریه عدالت که تو بخش اول باید بهش اشاره بکنم. حالا وقتی من دارم خیلی تیتروار اینها رو میگم، قاعدتاً انتظارم ندارم که با همون تیتری که میگم شما بتونید کلی مسئله رو دنبال بکنید، به گوشتون بخوره دوباره حالا بهش برمیگردم. این میشه بخش اول نظریه عدالت که بحث توجیه در فلسفه سیاسی. با چه چارچوبی داریم توجیه می‌کنیم؟ چه اصولی رو استنتاج می‌کنیم؟ و این اصول ناظر به چه خواهد بود؟ یعنی یکی ممکن از ابتدا با بحث توجیه رالز اختلاف نظر داشته باشن، یه دیگه بحث توجیه رالز رو بپذیرن، در اصول استنتاجی رو اختلاف نظر داشته باشن. اینها در واقع یک وسیع میشن مثل همین آقای موزیک تا اینهایی که در واقع اصل مسئله برابری رو پذیرفتن، ولی خدمت عرض کنم که سر اینکه برابری موضوعش چی باید باشه اختلاف نظر دارن. این موضوعی که من بهتون بگم موضوعش چیه چون زیادی به کار میاد. البته حالا همین الان میگم بس این بعدی بحثه اعمال نظریه عدالت، یعنی بخش دوم بس اعمال نظریه عدالت بر نهادهاست. خب راست اون بخش اول چه اصولی استنتاج میکنه؟ اینو اول ما بگیم بعد حالا ببینیم این وقتی بر نهادها اعمال میشه چه وضعیتی خواهد داشت. ببینید اصول عدالت رالز دو اصله وقتی میگیم اصول عدالت محض. اصل اول اینه هر شخص حقی برابر نسبت به یک فرد وسیع از حقوق و آزادی های این هست اول تفرس. حالا اینکه این حقوق و آزادی های پای چی هم اینو باید توضیح بدیم، چون اگه اینو توضیح ندیم خب اصل اول اوپن. اصل دوم چیه؟ اصل دوم خودش مرکب از دو بخشه. باید بهره‌مندی از فرصت ها به نفع برابر از این شرط نابرابری ها به نحوی باشد که نفع حد اقل بهره‌مندان حد اکثر شود با حفظ اصل پسنگاز همسفر. این دوتا اصل چی میگه؟ ببینید حالا که تا اینجا اومدیم میشه یه اصطلاحی رو تکلیفش رو روشن کرد. اون چیزی که مناقشه مهمیست در تاریخ بحث عدالت، مسئله عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی یا عدالت چیه؟ توزیعیه. یعنی این سه اصطلاح رو بدی به هم کار می‌دن. این نظریه عدالت رالز داره چی میگه؟ نظریه عدالت رالز داره اینو میگه که شما یه پاره آزادی‌ها دارید، مثل آزادی بیان، آزادی وجدان، حاکمیت قانون، آزادی‌های عمدتاً آزادی‌های سیاسی و البته حداقلی از مالکیت شخصی، که این حداقلی از مالکیت شخصی رو باید معنا بود. این میشه موضوع اصلا. یعنی در باب تصدی مناسب سیاسی، حق رأی، خدمت مثل آزادی عضویت در احزاب، آزادی بیان، آزادی وجدان، منع شکنجه و مهمتر از همه حاکمیت قانون، اینکه قانون برای همه به نحو برابر و یکسان اعمال بشه، هر حق برابر. و این میشه موضوع اصلا. اینکه چطور خود این موضوع حقوق اولیه، یعنی اون چیزهایی که زیر حقوق پایه میگنجند استنتاج میشه، این بعدا در موردش بحث کنیم. ولی اینا میشن موضوع اصل اول و کاری باشن. اصل دوم چی میگه؟ اصل دوم اون چیزیست که عمدتا به این میگن عدالت چی؟ توزیعی یا عدالت سلامت. پس این ناظر بیشتر به عدالت چیه؟ بیشتر ناظر به عدالت سیاسی. اونجایی که بحث راج میرسه به بحث عدالت توزیعی اینجاست که اینجا دو تا چیز رو میگه. یکی این که در جامعه فرصت ها باید به نفع منصفانه توزیع بشه، فرصت دسترسی به شغل، فرصت دسترسی به مناصب سیاسی، فرصت ادامه تحصیل و تضمین بهره‌مندی در واقع منصفانه از فرصت ها. وقتی راج میگه این باید تضمین بشه، به این معناست که دولت باید شرایط رو به نحوی فراهم بکنه که کسانی که به دلایل اجتماعی، به دلایل طبقاتی از موقعیت پایین‌تری برخوردار هستن، این موقعیت پایین‌ترشون چی بشه؟ جبران بشه. چون ببینید اینو دقت بکنید، حالا بعداً در موردش توضیح خواهم داد. شما یه بار از برابری سوری صحبت می‌کنید. برابری سوری یعنی چی؟ یعنی که من یک سوال در کنم بزنم جلو همه شما برای ورود به دانشگاه و خب اونا به این حدی یکسان در واقع تصدیل شده، میشه برابری سوری. یک برابری دارید، برابری محتوایی. مسئله نیستش که من یه سوال در کنم جلوی هم بذارم، مسئله این هستش که اون شرایطی رو که شما رو مهیا میکنه برای این رقابت هم به نفع تا اونجایی که میشه به نفع برابری در واقع طراحی بکنم که پنپنپ بهترینش هم حمایت از چیه؟
آموزش پرورش عمومی که آموزش پرورش عمومی یکی از مهمترین بسترهای در واقع برابری منصفانه تضمین برابری منصفانه فرصت هاست. اصل اول رالز پس ناظر به چیه؟ برابری منصفانه فرصت هاست. و مهمترین اصل رالز که اصل تمایز هست اونجاییست که داره توضیح میده. اصل اول که ناظر به برابری ها بود، اصل دوم هم ناظر به تضمین بهره‌مندی برابر از فرصت ها بود، در واقع بخش اول اصل دوم. بخش دوم اصل دوم که در واقع مهمترین در واقع اصل رالز ناظر به مباحث عدالت توزیعیه، اصلی است که داره خیلی سریع مشروع بودن نابرابری های اقتصادی رو مشروع میکنه. داره میگه نابرابری های اقتصادی تنها تا اونجای مشروع هستند که اون نابرابری ها نفع ضعفای جامعه رو چکار بکنه؟ حد اکثر بکنه. در واقع اونجایی که رالز خیلی سریع داره از عدالت اجتماعی یا عدالت اقتصادی داره صحبت میکنه زیل چیه؟ زیل این اصل دوم، گرچه در ادامه اشاره خواهم کرد که هم بخش اول اصل دوم و هم اصل اول هم استلزام‌های توضیحی خاص خودشون رو خواهم داشت. یعنی منظور از استلزام توضیحی چیه؟ یعنی تکالیف رو دولت محول میکنن برای مداخله در آزادی‌های اقتصادی. خب این در مقابل کدوم سنت داره می‌ایسته؟ این نظریه که نظریه ساده‌ای هم هست به ظاهر، یعنی با دو تا اصل داره صورت بندی میشه، ناظر به سنتی است اولا که معتقده آزادی نامحدود اقتصادی موضوع اصل اوله. یعنی دولت باید آزادی نامحدود اقتصادی رو تضمین بکنه و اساساً اقتصاد موضوع مداخله دولت نیست. موضوع چیه؟ رفتار آزادانه باشه. پس ما اگر داریم از این اصول صحبت میکنیم باید در نظر بگیریم که سنتی هم هست که آزادی های اقتصادی رو ذیل چی قرار میده؟ ذیل اصل اول قرار میده. مثل کی؟ آیه دیگه کی؟ خب نوزی که خیلی اکستریم حالا خواهم گفت، اینو باید در طول ترم توضیح بدیم که نوزی که خیلی تا حدی نه، در واقع هایک و تا نوزیک و تا حدی هایک. اینا رو در دیگه چی؟ آره اینا رو پوزید خواهد که اکستریم ترین موزه رو نوزیک داره. آره اینا رو باید در طولتیم این آقای درمش صحبت کنم. دیگه غیر از هایکی؟
فریدمن
دیگه چی؟ اونا رو من خیلی نمیشناسم. یه شخصیت معروف تاریخی اسمیت. یعنی حالا بخوایم دقیق تر بگیم اونهایی که زیر عنوان لیبرال‌های کلاسیک شناخته میشن و نئولیبرال‌ها. که نئولیبرال‌ها بازگشتی هستن به لیبرال‌های کلاسیک و به لحاظ تاریخی اینا رو در نظر بگیرید. نئولیبرال‌های مثل هایک و در واقع فریدمن واکنشی هستن به کدوم اقتصاددان؟ کنزار. اینا از این جهت دارم میگم که مثلا هایک و مثلا فریدمن واکنشی به رالز نیستن، واکنش به کنز هستن. اونی که به طور مشخص واکنش به رالز همون آقای خدمتتون عرض کنم که نوزیک، که حالا در مورد اینها به تدریج توضیح خواهم داد و باید در طول این ترم تمایز بین نوزیک با آقای فریدمن و اسمیت رو خدمتتون عرض کنم که اینو برای ما تعریف روشن بشه. آقای که موضع خیلی خیلی حاد و اکستریمی داره که ظاهرا خودش هم دیگه خیلی بهش پایبند نمیمونه. مثلا آقای که فیلسوفی که کلا یک کتاب در فلسفه سیاسی بیشتر نوشته، یه کتاب نوشته در مورد خدافیزی کرده و رفته. من خاطر ما در مورد پایه روی کتاب بیشتر نمیشناسیم و ظاهرا یه مقدار نظریاشو بعداً تحلیل کرد. خب حالا این از چه جهت گفتن؟ ببین اینا اصول عدالت، اینها چیزهایی است که رالز اون بخش اول نظریه‌اش با اون چارچوب توجیهی که مطرح می‌کنه اینا چیکار می‌کنه؟ استنتاج می‌کنه. حالا البته باید همین هم روشن بشه نظریه رالز. استنتاج در نظریه رالز با اون استنتاج ارسطویی فرق می‌کنه. معنیش این نیستش که الف برید داریم بعد از الف به جیم نتیجه میشه. این مسئله توجیهی که فلسفه سیاسی رالز هم با اون توجیه کلاسیکی که شما این مقدمات می‌ذارید از اون مقدمات نتایج رو به دست میارید متفاوت. حالا در مورد اینا باید توضیح بدم که یه مقدار کلا تصورات ما رو نسبت به توجیه و نسبت به استنتاج اینها به هم می‌ریزه. ولی به هر حال این دو تا هست و استنتاج تو بخش دوم نظریه رو چیکار می‌کنه؟ دیگه ببینید
بله در که شرایطی رو به نحوی تضمین کنه که بعد خودشون هم اشاره کردیم که تا حد ممکن آره در این
آره
در آمده باید می صحبت
آره تا حد ممکنش از این جهت داره اینو میتونید توضیح بدید در مورد بیشتر میگم فرد ممکنش از این جهته که ببینید شما این نظریه آزمون شهری میخواد مطرح بکنید نظریه میخواد مطرح بکنید که با واقعیت های علم اقتصاد و با روانشناسی اجتماعی بشر سازگار باشه. یعنی اگه نظریه بدید که موجب فروپاشی جامعه بشه این طبعاً مطرحه. متوجهید شما یه نظریه اینجا مطرح کردید، این یه نظریه است و کاملا چیه بحث فلسفی. تو بخش دوم این نظریه میاد به نهادهای سیاسی و اجتماعی اعمال میشه. یعنی اگر یه جامعه‌ای بخواید داشته باشید که این جامعه این اصول برش حاکم باشه که اقرار ازش تعریف می‌کنه جامعه به سامان، حالا اینا استراتژی گوش بخوره چون در کتاب اینا کرارن دیده میشه، اون جامعه نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادیش چه وضعیتی خواهد داشت؟ خب نهادهای سیاسیش مشخصه یه قانون اساسی داره که این قانون اساسی یه سری آزادی‌ها رو به رسمیت می‌شناسه. اون چیزی که عمیقاً مناقشه برانگیزه اینه که نهادهای اقتصادی این جامعه چه وضعیتی خواهد داشت. اینجا ما یه طیفی از در واقع نهادهای اقتصادی رو داریم بسته به جامعه که من به ابتدا اینها یه توضیح در موردش میدم، بعد در ابتدا بیشتر وارد بحث اینها خواهیم شد. اون طیفی که داریم اینه اقتصاد دستوری کمونیستی لیبرالیسم سوسیال و سوسیال لیبرالیسم دموکراسی مالکیت محور دولت رفاه لیبرال بازار آزاد من دیگه تا بیدیس رورز میگه من یه نظریه طراحی کردم، حالا میخوام ببینم این نظام های اقتصادی یا رژیم های اقتصادی که انواعی هم دارن نظریه من با کدوم ها سازگاره. رورز خیلی سریع میگه، اولا یه میگه نظریه من یه نظریه است که ممکنه با انواعی از در واقع رژیم ها سازگار باشه. اینو میگه میگه ولی تو واقعیت این رژیم هایی که داریم فقط دو تاشون میتونن اون نظریه من سازگار باشن، لیبرالیسم سوسیال و دموکراسی مالکیت محور. حالا اینا چی هستن؟ خب اینا رو قرار نیستش که شما ببینید که چیه، چون این یکی که اصلا ترم جو افتاده این دوراندیش سیاسی شاید خیلی نباشه، اون یکی ها رو ما رو خواهیم گفت. چی اقتصاد دستوری کمونیستی؟ اون اقتصادیه که دولت هم مالک همه چیزه و همین که حتی حق انتخاب شغل و بسیاری از در واقع آزادی های اولیه بشر هم شغل میکنه محدود کنه. راز چه در این کنار میذاره؟ در واقعی برای بیشتر تو میکنم داره به این علت که اقتصاد دستوری کمونیستی نرز اصل اول، یعنی اقتصاد دستوری کمونیستی حتی آزادی های سیاسی هم چه میکنه؟ نرز میکنه. لیبرالیسم سوسیال اون لیبرالیسمیست که در اون باید دقت کنید بچه ها نزاع مسئله عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی همون مسئله اصل دوم سر ساعت و کفش و اینا نیست. مثلا من میگم آقای فرسون آجرلو ساعت به چرا مثلا این قیمت داره، آقای مثلا محمدی چرا پورشه سوار شدی، اصلا مسئله اینها نیست، اینها تبعیه. مسئله اصلی مسئله مالکیت ابزار تولیده، چون ابزار تولید هست که در یه جامعه نابرابری ها رو چیکار میکنه؟ تولید میکنه دیگه، یعنی اون ابزار تولیده که منشأ ایجاد نابرابری میشه. من دقت کنید اگر بریم صحبت بکنیم نظام های مختلف چه فرقایی با هم دارن، سر این استش که اینها نسبت به مالکیت ابزار تولید چه واکنشی دارن. پس اصل اول رو من توضیح میدم، اون که مشخصه که نظام سیاسی آزادی رو داره تجویز میکنه، ولی اصل دوم که یک اصل اقتصادی است داره تاکید ما رو به طور مشخص نسبت به مالکیت ابزار تولید روشن میکنه. لیبرالیسم سوسیال اون لیبرالیسمی است که در اون ابزار تولید مالکیتش در دست دولته، ولی اداره ایشون کارخانه ها و در واقع تدبیر ابزارهای تولید به دست سندیکاهای کارگری. دموکراسی مالکیت محور همونطور که اسمش روشنه اون جایی است که مالکیت ابزار تولید در دست افراده، اصلا در دست دولت نیست و تدبیرش هم جمعی نیست، در دست افراده. ولی نکتهش اینجاست که مالکیت ابزار تولید در سطح جامعه چنان گسترده شده که در واقع یک تمرکزی در مالکیت ابزار تولید در دست یه عده آدم خاص نداره. دولت دفاع لیبرال دولتی است که هیچ موضعی نسبت به مالکیت ابزار تولید نداره، تنها دسترسی همه آهاد جامعه رو به یک کمینه تضمین میکنه از طریق بیمه نیکاری و عرض دیگه. و بازار آزاد و لیبرتاریانیسم رو، این بازار آزاد من فعلا در موردش هیچ صحبت نمی کنم، چون در واقع به نظر خود من میاد این دوتا با هم هیچ فرقی ندارن. حالا یه نزاع تاریخیه که این بازار آزاد از این جدا شده، بعدا خواهم گفت. حالا در سیر تاریخ مسئله بدیم نشون خواهم داد که بازار آزاد خیلی با اون دولت رفاه فرقی نمی کنه و یه جور بد فهمی تاریخی نسبت به نظریه فرقی بازار آزاده، چون ما معمولا آدم اسمیت رو با اون آدم بسیار خشنی نسبت به محرومان و فقرا و همه شیسیم که این آداری باید اون نفر قضی نظر بکنیم. لیبرتاریانیسم اون اندیشه است که هیچ گونه تهدیدی رو نسبت به مالکیت از طریق مالیات یا هر چیز دیگه به رسمیت نمیشناسه. ببینید فرقش با دولت رفاه اینه، شما اگر بخواید دولت رفاه داشته باشید و بخواید دسترسی به یک حداقل‌هایی رو برای آحاد جامعه تضمین بکنید، مهمترین سازوکارش چیه؟ مالیات و مالیات پلکانی، چون بلبخته که مالیاتی نداره بده، که باید از اغنیا بگیرید و بدید به دست کی؟ به فقرا. یعنی به نحوی شما با هر گونه سیاستی که نوعی عدالت اجتماعی درش باشه مالکیت رو دارید محدود میکنید. حالا به چه نحوی محدود میکنید؟ یا به این نحوی که از ابتدا مالکیت ابزار تولید رو محدود میکنید، این اصلا شما هم ندارید مالک ابزار تولید باشید، یا اینکه مالکیت ابزار تولید رو گسترده میکنید، به هر حال جلوی رو میگیرید که یه فرد بیشتر از یه حدی مالک ابزار تولید باشه، یا اینکه جلوی مالکیت ابزار تولید رو نمیگیرید ولی سهمی که اون فرد از در واقع یا سودی که اون فرد از مالکیت ابزار تولید به دست میاره رو پیش تصرف میکنید. به هر حال دارید مالکیت چیکار میکنید؟ تصرف میکنید، یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق سیاست‌های مالیاتی. پس دولت رفاه لیبرال هم به نوعی داره در مالکیت چیکار میکنه؟ تصرف میکنه. لیبرتاریانیسم اون اندیشه ایست که اگر بخوام در یک جمله توصیف بکنیم، ارزش مطلق برای مالکیت قائله و معتقد است دولت به هیچ نحوی حق تصرف در مالکیت رو نداره و مالیات فقط برای مواردی موجه است که یه نفع عمومی باشه، مثل آسفالت کردن خیابون‌ها، حفظ نظافت شهری، حفظ امنیت. شما هم ندارید مالیات بگیرید برای اصطلاحاً پابلیک اسکول، برای تعلیم و تربیت عمومی. چرا هم ندارید مالیات بگیرید؟ چون اینجا شما بیشتر از اغنیا دارید میگیرید و نفعش بیشتر دارن که برن فقرا بدن. این میشه اندیشه لیبرتاریانیسم. چرا نسبت بازار آزاد صحبت کردم؟ چون یه مقداری نسبت بهش اصطلاحاً میسکانسپشن وجود داره، بدفهمی تاریخی وجود داره که با رجوع به آثار در واقع اسمیت و هایکوین ها در ادامه بیشتر در موردش توضیح میدم. جان نماینده
لیبرتاریانیسم
من یک جاده به شما میگم، تا قبل از رالف لیبرتاریانیسم هیچ نماینده ای نبود. بعد از انتشار کتاب رالف در 1971 یکی آقای به اسم رابرت نوزیک که همکار هاروارد بوده، کتاب می‌نویسه آنارشی استیت اند اوتوپیا، ایدئولوژی دولت و آنارشی. اونجا در واقع اولین بار از حق مطلق مالکیت دفاع میکنه و در واقع میشه نماینده اندیشه لیبرتاریانیسم. و معمولا مدافعان رالف اون خصم خودشون رو لیبرتاریان ها قرار میدن. خب لیبرتاریان ها رو خیلی راحت نمیشه بهشون حمله کرد، چون موضعشون چیه؟ موضع خیلی اکستریم. این مدافعان بازار آزاد و دولت رفاه لیبرال چالش برانگیزه. این نکته هم بهتون بگم، وقتی رالف نظریه عدالت رو نوشت اون ادیشن اول، بسیاری تصور میکردن که رالف یه دفاعیه نوشته از دولت رفاه لیبرال، یعنی چیزی می نوشته اگه بخواد تو عمل این دو تا اصل عدالت رو خودش هم میگه من دو تا اصل دادم، حالا تو واقعیت باید مشخص بشه که چه نظامی اقتصادی با این اصول من سازگاره. خیلی هم گفتن او از دولت رفاه لیبرال می دفاع میکنه. بعد ما خودش خصوصا با این کتابی که کتاب نازکی در دست ماست و البته تو ادیشن دوم نظریه عدالت گفت اگر بخواد تو نظام‌های موجود نظامی با اندیشه عدالت من سازگار باشه، دموکراسی مالکیت محور و لیبرالیسم سوسیال. چرا؟ توضیح در موردش ندیم، ان شاء الله در دلیل دست در با توضیح خواهیم. خب پس این میشه بحث دوم ما. پس بحث اول چی بود؟ بحث توجیه نظریه سیاسی و استنتاج اصول عدالت. بحث دوم انتخاب نظام ایدئال سازگار با نظریه عدالت. بحث اول بحث کاملا در ساعت فلسفه سیاسی، بحث توجیه هست، بحث استنتاج هست و بحث های زیر اشکال باید در مورد این اصطلاحات هم توضیح بود.
بحث
دوم بحث ناظر به نظریه سیاسی.
یعنی شما دارید یک سری اصولی که از فلسفه سیاسی استنتاج میکنید و مبنا قرار میدید برای سنجش یک سری اندیشه های سیاسی. یعنی اینها رو فیلسوفان سیاسی مطرح نمیکنن الزاما. فیلسوفان سیاسی یک سری نظریه های رو مطرح میکنن، اون نظریه های فیلسوفان سیاسی با یک سری نظریه های در واقع اقتصادی و سیاسی که با هم ترکیب میشه، میشه در واقع چی؟ بخش دوم نظریه. خب پس بخش دوم نظریه داد یه نوع ترمای سیاسی میاد، پیش ترمایی که ما کمتر شنیدیم، البته ترمای اولش هم کمتر شنیدیم، یعنی بخش اول، ولی دومی رو دیگه یه مقدار اطلاعات نظریه سیاسی به هر حال باید به دست بیاریم. البته نه به این معنی که بریم بخونیم، یعنی مثلا توی کلاس یه مقدار شاید از اون اصطلاحات رایجی که ما شنیدیم فاصله بگیریم. و اینها رو البته من بعدا بیشتر توضیح خواهم داد. ترمای گذشته، یعنی ترمای گذشته، یعنی تجربه گذشته که یه جایی اینا رو گفتم، بخشای فلسفی گفتن اینا اصطلاحات ناشناخته در مورد قاعدتا علوم سیاسی و بیشتر نمیشه. مهم هم نیست، چون در حدی که لازم باشه در مورد اینا توضیح خواهیم داد. خب پس بخش اول اصول استنتاج شد، نظام سیاسی سازگار با این هم مشخص شد، یعنی رژیمی که میتونه با این سازگار باشه مشخص شد. بخش سوم چی میخواد ثابت بکنه؟ بخش سوم میخواد پایداری جامعه به سامان رو ثابت بکنه، یعنی جامعه ای که اصول ادارت در اون حکم برمیست. راز اینجا یک استدلالی مطرح میکنه تحت عنوان کانگروئنس آرگومنت. بعضی ها گفتن برهان سازگاری، ولی سازگاری نیست، این در واقع مسابقت هست. یعنی در اینجا تو تئوری در ساحت مفهومی یه اصول عدالتی داریم و یه تصویری داریم که آدم ها از حدت خود شده دارن. هر آدمی که این جامعه یه حدتی داره، یکی میگه من حدت هم مثلا نقول داره، یکی میگه من میخوام چه میدونم پولدار بشم، هر کسی تصویری از سعادت خودش داره. و البته اینو دقت کنید دیگه، بستر اینو من اول شاید باید توضیح میدم چون خیلی بدی بود در واقع نگفتم، بستر زیبوی این نظریه هم جامعه لیبرال، یعنی جامعه ای که یه تصویر خاصی از سعادت رو نمیخواد در واقع تو این جامعه حاکم بکنه، یعنی در واقع جامعه ایست که نمیخواد آدم ها رو به زور بفرسته به بهشت. این جامعه لیبرال مهمترین در واقع گزارش اینه دیگه، یعنی اندیشه های لیبرال با همه اختلاف نظرهایی که در توجیه و در به رسمیت شناختن مالکیت تولید یا عدم به رسمیت شناختنمون دارن، در یه چیز با هم یه متفقن نظریه های لیبرال، اونم این هستش که نمیشه یک تصویر خاصی از سعادت رو بر کل جامعه اعمال کرد، یعنی آدم ها رو به زور نمیشه فرستاد بهشت. حالا این بهشت میخواد بهشتی باشه که ادیان وعده میدن، یا مثلا بهشت زمینی باشه که در واقع نظریه های کمونیستی وعده میدن. در اصل با اینها مخالفن، ما نمیخوایم یه تصویر خاصی از سعادت رو الزام بکنیم. پس آدم ها دریافت های مختلفی از سعادت خودشون دارن. تو بخش سوم نظریه عدالت رالف میخواد این رو ثابت بکنه که بین اصول عدالت و اون حق دریافتی که موجود عقلانی از سعادت خودش داره، دریافت موجود عقلانی از سعادت، یعنی مثلا هدفش از سعادت خودش این نیست که خودش مثلا دیوار پرت کنه پایین، یعنی موجود عاقله، مثلا هدفش این نیست که بگه آقا هدف تو از زندگی چیه، بگه هدفم مثلا آدم سیگار بکشم، یعنی این موجود عقلانی قاعدتا نیست دیگه. فرشتمیت هم به همون معنی که در اقتصاد میگن دیگه، یعنی یک کسی یه هدفی داشته باشه و البته بهترین وسیله برای رسیدن به اون هدف انتخاب بکنه. البته ممکنه خب با این معنی البته اون سیگار کشیدن هم یه هدف دقیق باشه، ولی منظور موجود عقلانیه که هدفش در واقع بدون استناد به یه چارچوب ارزشی قابل پذیرش باشه. داره میگه این اصول عدالت با تصویر انسان‌ها از خیر با هم دیگه چیه؟ منطبقه. یعنی هر موجود عقلانی خواهد پذیرفت که اصول عدالت با تصویر او از خیر منطبق خواهد بود. در واقع بخش سوم نظریه عدالت میخواد این حرف رو بزنه، اگر در یک جامعه اصول عدالت حاکم شد، این جامعه جامعه‌ای است پایدار. به چه معنا؟ به این معنا که انسان‌ها اصول عدالت رو با روانشناسی اخلاقی خودشون سازگار تلقی میکنند. فرض کنید برای اینکه اینو بهتر تلقی بکنید، یعنی توی جامعه ای که نظریه عدالت این باشه، کار به قدر توان، مصرف به قدر نیاز، مهمترین ایرادی که به این نظریه عدالت گرفته میشه اینه که این با روانشناسی اخلاقی بشر سازگار نیست. شما نمیتونید به انسان ها بگید برای بقیه کار کنید، راه خودتون به قدر نیازتون مصرف بکنید. مهمترین مشکل این نظریه اینه دیگه. وقتی شما یک نظریه عدالتی مطرح میکنید و این رو هم با استناد به یک در واقع روشی توجیه میکنید، تا اینجا خب خیلی خوب، دست شما در نکنه، نظریه‌تون هم خیلی خوب. چطور میخواد واقعی بودن این نظریه و امکان پذیر بودن این نظریه رو توجیه بکنید؟ این کاریست که راز در بخش سوم کتاب خودش انجام میده و اینو می‌خواستم عرض بکنم. مهمترین چرخش اینم که رالز اول رو از رالز دوم متمایز میکنه تجدید نظری است که در استدلال بخش سوم انجام میده. حالا چرا؟ تو بخش سوم یه استدلال مشهوری داره، کانتیان کانگروئنس آرگومنت، یعنی پشت اون یه کانتیان بچسبونید. در واقع اونجا داره با یه چارچوب کانتی توضیح میده که بین خیر و حق، حق یعنی همون اصول عدالت، خیر هم که این تصویری که انسان از ساخت خودش داره مطابقت وجود داره. اشکالی که اینجا به وجود میاد اینه که آقای رالز این استدلالی که تو داری میکنی برای کسایی است که حرف کانتو قبول داشته باشن. اگه بنده بگم من کانتو قبول ندارم، کانت غلط کرده که این حرفو زده، تو میخوای چیکار بکنی؟ هیچ جوابی نمیتونی. تو نمیتونی تو یه جامعه سیاسی که جامعه سیاسی لیبرال هم است، البته بنده نمیتونم در یه جامعه دینی بگم آقا چرا اینو میگم، قرآن گفته هر کی مثلا اینو قبول نداره، بالاخره من جامعه است که از ابتدا پذیرفتم که بنده ارزش‌های دینی حاکمه. ولی شما نمیتونی در یه جامعه سیاسی یک استدلالیو که میخواد انسان‌ها رو تو عرصه واقعی اقناع بکنه رو بر مبنای یه نظریه خاص چیکار بکنی؟ مبتنی بکنی. پس باید هر استدلالی که صورت میگیره که نشون بده انسان‌ها تو واقعیت نظریه عدالت رو تصدیق میکنن به عنوان نظریه سازگار با تصویر خودشون از سعادت، استدلالی باشه که به هیچ چارچوب دینی و فلسفی ارجاع نده. که این در واقع میشه موضوع تجدید نظر رالز از نظریه عدالت به لیبرالیسم سیاسی. این موضوع در واقع سه تا بخش کتاب عدالت رالز که حالا در طول ترم در مورد صحبت خواهیم کرد. به سوال شما پاسخ میدم. بعد از پاسخ به سوال شما وارد تاریخ تطور مفهوم عدالت توزیع میشیم. من میخوام ببینیم که این عدالت توزیع چه تطوری داره، چرا وارد در واقع تاریخ تطور عدالت توزیع میشیم. چون مناقشه برانگیز در این بخش نظریه عدالت رالز همون بخش اصل دومه، یعنی تو جامعه لیبرال سر آزادی سیاسی، سر آزادی وجدان لیبرال با هم یه دعوا نمی‌کنن. سر چی با هم یه دعوا می‌کنن؟ سر اینکه آیا دولت باید در اقتصاد مداخله بکنه یا نکنه. ببین تو همین جامعه امروز ما هم، همین جامعه ایران دقت کنید، نخبگان سیاسی جرئت نمی‌کنن سر ایجاب اجباری دعوا بکنن. نه که خوبه یا بده، ممکنه نفرم بگه من با این مخالفم، طبیعتاً خیلی با این مخالفم، شاید مثلا 70% شما هم با این مخالف باشید، ولی میخوام بگم قانون اساسی ما یه چارچوبایی رو الزام کرده که اونجاهاش مبهم نیست. کجای قانون اساسی مبهم میشه و مناقشه برانگیز میشه؟ اصل 44 قانون اساسی. یعنی میخوام بگم یه سری چیزها هستش که سر تفسیرش اختلاف نظر به وجود نمیاد، اون معمولا اون چارچوبای سیاسیه، ولی سر اون چارچوبای در واقع اقتصادیش که خیلی اختلاف نظر وجود داره. یعنی همین الان تو جامعه ما ایده‌ای هستن که به لحاظ سیاسی با هم یه همسویی دارن، ولی به لحاظ در واقع اقتصادی بینی با هم یه فرق می‌کنن. یعنی مثلا در جبهه اصلاح کسایی می‌بینیم مثل آقای دکتر عبازری دانشکده علوم اجتماعی که شدیداً از یک سوسیالیسم لیبرال دفاع می‌کنه، تا مثلا فرض کنید که کسایی که مثلا مثل آقای قنی‌نژاد اینا که از یک تغییر البته موعد از هایک دفاع می‌کنه. حالا بعداً خواهم گفت که تغییر اینا از هایک هم تغییر دقیقی نیست. و کسانی که در واقع به نام ولایت هم از اقتصاد آزاد دفاع می‌کنن هم نهایت محرومان، یعنی تربوش در جامعه ما دارید می‌بینید. یعنی می‌خوام بگم می‌بینید که همگان چقدر مناقشه برانگیزه، یعنی آدمایی که ذهن یه چیز وارد دارن حرفای متفاوتی می‌زنن. یه نکته من خدمت شما عرض بکنم، این بحثایی که ما توی کلاس می‌کنیم عمیقاً مناقشه برانگیزه. یعنی خب خود شما هم ممکنه سر اینجا بحثایی پیدا بکنید، حرفتون رو واسه بحث بکنید. بنده هم تا اونجایی که فرصت کلاس اجازه میده هم در واقع سوالات و نکات رو می‌شنوم، همینم که تا جایی که بلد باشم پاسخ میدم. ولی مرحوم 16 جلسه وقت داریم برای کتاب 200 صفحه که باید تموم بشه. اگر جایی من به سوالی پاسخ ندادم یا بحث رو قطع کردم، البته اونجا هم توضیح خواهم داد که چون داره وقتم میگذره، ولی پیشاپیش هم میگم علتش اینه که فقط بخوام کلاس به نتیجه خودش برسه، این رو هم به بی‌توجهی و بی‌احترامی نکنه. حالا بعد از کلاس اگر فرصت و توانی بود و بندم سوالی داشتن در خدمت هستم. به هر حال یه موضوع زنده، یه موضوع وجود ماهیت نیست. ما وجود ماهیت رو که میگیم بچه‌ها دکمه رو میزنن میرن تو فضا. بعد که تموم شد برمیگردن. اینا مواردی است که با زندگی اجتماعی ما در واقع درگیره و همه احتمالاً یه سنسی ازش دارن. همه بالاخره تأثیر مدارس غیر انتفاعی رو بر حیات اجتماعی دارن حس می‌کنن. همه متوجهن که مالکیت ابزار تولید چه در واقع تبعاتی داره و خب همینا مناقشه برانگیزه، یعنی هر دو سمتش هم تبعات خاص خودشو داره. طبیعیه واسش که همه شما یه سنسی ازش داشته باشید و یه خدشه‌ای هم بهش داشته باشید، تا اونجایی که البته فرصت کلاس اجازه بده ما هم نظرات خودمون شینیم و در واقع در قدر بذاتمون هم در واسه مشارکت پایین کرد. آقای خندان خیلی وقت هم معطلت هم بداشت.
من دو سه تا سوال از اون داشتم بعد ما بعد جمعیت رو خوندم بهتر بود. چون که رالز رو اگه اشتباه نکنم فیلسوف تحلیلی
نه اینو نگفتم سریع.
من خواستم اینم اگر مفید دقیقاً تو حالت فلسفه سیاسی چه تمایز شاخصه این هست که واقعا بشه تفکیک کرد بین سنت تحلیلی.
ببین اولا که تو فلسفه سیاسی و اصلا در کل فلسفه هم تمایز تحلیل کانتیننتال تمایز خیلی
مشکوک،
نه مشکوک، خیلی مرز روشنی نداره. خب این چی نمیذاره که، ولی اگه بخوام دقیق‌تر بگم این تمایز بیشتر تمایز جغرافیاییه و تمایز زمینه‌ایه. یعنی رالز داره توی زمینه حرفاشو میزنه که زمینه سخنان فیلسوفان تحلیلیه، مثلا جورج ادوارد مور، مثل اون آقایی که حالا کواین، یعنی با کواین همکاره و بعدا اشاره خواهم کرد که تو بحث توجیه خودش خیلی به نظر میرسه از کواین متأثر. یعنی کانتکس حرفش کانتکس فیلسوفان تحلیلیه، ولی آیا به تاریخ بی‌توجه مثل بسیاری از فیلسوفان تحلیلی؟ نه. و آیا همه فیلسوفان تحلیلی به تاریخ بی‌توجه؟ نه. یعنی میخوام بگم اینا شباهت خانوادگی. به این معنا فیلسوف تحلیلیه که به هابرماس فیلسوف کانتیننتاله، فوکو به هر حال تو بین کانتیننتالا بیشتر مورد توجه، اشمید تو کانتیننتالا بیشتر مورد توجه. یکی این، یکم که سبک حرف زدنش به فیلسوفان تحلیلی شباهت بیشتری داره، از این جهت که فیلسوفان کانتیننتال شاید اصلا به خاطر همون جغرافیای فکری خودشون پیچیدگی بیانشون بیشتره. رالز معمولا حرفاش مثل حرفای ببین شما الان اگه بخواید آوای فیلسوفای تحلیلی رو پیدا بکنید یوم دیگه و آوای فیلسوفای کانتیننتال یا هگل یا کانت دیگه، درسته؟ حالا کانت که به هر دوش متعذره یا اصلا هگل. خب بیان یوم بذارید جلو بیان هگل، حالا بیان فرض کنید رالز رو بذارید جلو بیان یک نوع نوشتنش. یعنی این کلا چون خود مرز تحلیلی کانتیننتال مرز روشنی نیست، اینم که بخوام بگیم رالز تحلیلی یا کانتیننتال حتی دقیق نیست، ولی به هر حال نظریه‌اش تکمینش تو جغرافیای فلسفه تحلیلیه. این حرف دقیق‌تری. اگر خواستید دقیق‌تر بخونید یه کتابی رو همین 2018 هاروارد منتشر کرده که زمینه ظهور نظریه رالز رو داره نشون میده که متأثر از چه فیلسوفایی، از ویتگنشتاین نام می‌بره، از اعتدال فیلسوفای دیگه نام می‌بره. به نظر میرسه اونایی که ازشون داره تأثیر می‌پذیره اولا فیلسوفای تحلیلی، ولی خب نسبت به مارکس هم توجه داشته. مسئله
بعدی مرز واقعا اقتصاد سیاسی، حتی جامعه شناسی، اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی، اینا خیلی مهمه در نظر من. خب خواستم مشخصا اگه بخوام یه نسبت احتمالی بین یه سنت‌های متافیزیکی و فلسفه سیاسی برقرار بدونیم، مثلا چنین احتمالی نظر شما وجود داره؟
این سوال مهمیه. ببین راز از ابتدا تکلیف ما رو معلوم می‌کنه که فلسفه سیاسی من بر هیچ چارچوب متافیزیکی مبتنی نیست. بس اینو بذار
چیزی رو
اصلا تعریف
فلسفه سیاسی چی
میشه؟ این تو ابتدای این کتاب تو توضیح میده، ولی البته این که فرقش با اندیشه سیاسی چیه، خود اندیشه سیاسی چیه، اینا اصطلاحات لغزنده ما اینجا یه معنی خاصی ازش گرفتیم تا بتونیم جلو بریم.
تو انتخاب موضوع واسه گفتید 10 دقیقه براتون، حالا اصلا فارغ از زندگی شخصی تو مهمه اون بحث خوب بالاخره ما الان همون که جامعه دینی به دنیا اومدیم و این سری سنت‌هایی داریم. بحث مالکیت از اون مواردی که نمیشه بگیم دین ساکت میبودش، این به وجود فقه خیلی حد دارم و خواستم اینم شما اینه الان تنگ تحقیق کردید برای
نه تنگ تحقیق کردم، ولی که سر کلاس ما تنگ تحقیق بکنم نه. ولی خب اگر حالا چون داری سوال میکنی، بنده بین میراث فقهیمون با در واقع نص روایی و ادبیات قرآنی هم یه تمایزی میتونه. اگه منظورت اینه، آره بگیم بفهم بودم تنگ تکتم کردم، ولی کلاس ما بحث فقهی صورت نباید گیره، برای کلاس باید باشه بحثی ناظر به اونها نمی کنیم. به این علت که خب یه کلاس دیگه می طلبه و حوصله جدایی هم میخواد و البته تجربه های مفصل میخواد، ما جرات چه نداریم که پامون کشه خدا ها نه بحث خودمون رو آره این خوب شد این سوال کردیم. من بحث ناظر به فقه و اصول و چیزای ایران و اینها خیلی سعی می‌کنم انجام بدم. نادان همون کتاب رو، همین کتاب رو هم برید بخونید، متوجه بشین انقدر بحث داره که ما به اینجا نرسیم. بله. مثلا در مورد
این خط روانشناسی اخلاقی که برنامه
داره. بله.
خب یه ایرادی که میشه به این ادعا کرد اینه که این روانشناسی اخلاقی مثلا یه امر تاریخیه، مثلا وقتی کلانی توی اصول ابتدایی دگرگونی بزرگ انجام میده نشون میده که اصلا این تصوری که ما داریم مثلا در اختصاری خب مثلا در یه استثناس به جنگ یک قاعده باشه. این ادعا رو
اینو بعد این راز وقتی اونجا رسیم چه جواب میتونه بهش بده؟ ولی حداقل جوابی که میده اینه که نظریه من نظریه‌ای که توی جامعه لیبرال نظریه پذیرفتنی، یعنی ایراد پولانی بهش وارد نمیشه. اون ایراد شما وقتی وارد میشه که راز نظریه خودشو نظریه برای هر جامعه تلقی بکنه، در حالی که خودشون ادعایی نداره. یه نفر دیگه هم سوال داشت نداشت. خب از بین وارد بحث بعدی میشه. ببینید من توی این جلسه و جلسه آینده و احتمالاً جلسه بعدش یه مقداری در مورد تاریخ مفهوم عدالت توزیعی صحبت میکنم و باز هم عرض میکنم علت این که در مورد تاریخ مفهوم عدالت توزیعی صحبت میکنم معناش این نیستش که نظریه رالز نظریه عدالت توزیعی باشه. او یه نظریه مطرح کرده که هم عدالت سیاسی رو شامل میشه و هم عدالت توزیعی، ولی چون بخش مناقشه برانگیزش در واقع اون بخش عدالت توزیعیه، من توی این دو سه جلسه توضیح خواهم داد که این مفهوم عدالت توزیعی اصلا یعنی چی و این چطور در تاریخ بشریت ظهور کرده، شکل گرفته و اون فیلسوفانی در عصر جدید که مهمترین مساهمت رو به این حوزه داشتن کیا بودن و به چه نحوی. البته اون سه تا فیلسوف اینها کانت و روسو و برخلاف تصور همگان اسمیت. این بخش رو من از یک کتابی میگم از آقای ساموئل فلایشاکر، شما میتونید ببینید و بخونید، با این قید که البته من اون کتاب رو اون زمانی که میخوندم خیلی خوشم اومد، بعدن که بیشتر مطالعه کردم نسبت به بعضی از نوازش تردید کردم و یه جایی در واقع باید توضیحاتی که میدم با توضیحات آقای فلایشاکر اختلاف نظر جدی داره، خصوصا جایی که بحث مارکس میرسیم. به طور مشخص آقای فلایشاکر معتقده که مارکس مساهمت جدی به بحث عدالت توزیعی نداره و معتقدم که اتفاقا داره و اون دریافتی که مارکس از عدالت توزیعی داره دقیقاً همون چیزی هست که بعدا تو ادبیات رالز تکرار میشه و اینها رو انشالله در موزه خودش با ارجاع به مارکس و رالز توضیح خواهم داد. در اصل این کتاب آقای فلایشاکر رو اگر خواستید بخونید، اگر هم نخواستید نخونید چون جزء در واقع میتونه اجباری درس ما نیست. یه نکته دیگه هم بگم تا قبل از اینکه وارد این نشدم، تو اون فایلی که براتون فرستادم که نمیدونم چند نفرتون نگاه کردید، یه منبع اولی وجود داره که همین کتاب باشه و مشخصات ترجمه‌اش، 5 تا منبع ثانوی یا 6 تا الان 5 تا فکر اون پنج تا منبع اوله، آره 5 تا منبع. اون 5 تا منبع سنم یک دو تای اولش گاید بوکه. که گاید بوک اولش انتشارات کانتینم زده و ترجمه منتشر کرده. گاید بوک دوم رو کمبریج زده و البته ترجمه نشده. هر دو گاید بوک هم گاید بوک های خوبی هستند. بسته به اینکه حوصله‌تون چقدر می‌خواید فارسی بخونید، انگلیسی بخونید، از گاید بوک اول یا گاید بوک دوم استفاده بکنید، با این قید که این گاید بوک به عنوان کتاب راهنما باید همراه کتاب بخونید، نه اینکه اون رو بخونید بعد دیگه نخونید. یه کتاب راهنماییه برای ورود به متن اصلی. در اصل اگر کسی خیلی حوصله داشته باشه و سایه شریفی هم می‌خواد مطلب بیشتر پیگیری بکنه، اون گاید بوک اول دوم رو می‌تونه مطالعه بکنه. کتاب سوم چهارم پنجم که غالباً نمی‌رید بخونید، نیاز به توضیح زیاد داره بهش. آقا اینم بدونید این کلاس یک منبع بیشتر نداره، اونم کتاب رارزه. ما یه بار این منابع اولی و ثانوی نوشته می‌کنیم که رفتم شمرده و پشتم گفته بودیم آدم مثلا نمی‌فهمه کجا اومده، 20 تا منبع معرفی کرده. ما والله اصلا ما این منبع بیشتر نداریم. اون 19 تا دیگه منابع ثانویه، مثل تون فرق اولی و ثانوی نمی‌فهمید. بنده تاکید می‌کنم اون منبع اصلی منبع اولی، اون منابع ثانوی منابع مکمله و خوندنش اجباری نیست. نرید پشت سر ما. یعنی اگر شما که نمی‌دونید، یه کسی گفت که این مثلا 10 تا منبع معرفی نکرده، 10 تا نبوده 6 تا بوده، 6 تا نبوده 1 بوده. در واقع این رو ما اول تکلیفش رو معلوم بکنیم که دوباره نرم بگم ما مثلا 20 تا منبع معرفی کردیم. من 20 تا کتاب نخوندم در زندگی که اصلا معرفی بکنم. حالا دارم واسه خب ببینید این بحث عدالت توزیعی یه بحثی است که شاید در واقع شروعات اولیه‌مان باشه که در واقع بدیهی همه تاریخ بشر، یعنی در تاریخ بشر همه فیلسوفان به نحوی در اندیشه سیاسیشون نسبت به صحبت کردن. افلاطون از عدالت صحبت کرده، اصلا جمهوری افلاطون ناظر رو بحث عدالت ارسطو در این باب صحبت کرده، ادیان هم در این باب نظر داشتن. البته من دارم این کار نمی کنم که دوستان حالا شاید کسی اگه بره توی کتب در واقع ادیان ابراهیمی بگرده بدون یه نظریه عدالتی دقیقا با همین چارچوبایی که بعدا ما بهش اشاره می کنیم استنتاج بکنیم. منتها اینجا یه سوء تفاهم هایی به وجود میاد که این سوء تفاهم ها رو باید از ابتدا تکلیفش رو معلوم بکنیم. یکی از این سوء تفاهم ها اینه که ما بین عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی تمایز وارد نمیشیم، بین عدالت فردی و عدالت اجتماعی تمایز قائل نمیشیم. مثلا در کتب فقه ما یه بحث مفصلی وجود داره در باب عدالت، میگن امام جماعت باید عادل باشه، قاضی باید عادل باشه، حاکم شهر باید عادل باشه، همین شاهد باید عادل باشه. این عدالتی که در کتب فقهی بحث میشه در این حالتی بحث بسیار وزین دقیقی هم هست، هیچ ربطی به عدالت اقتصادی نداره. عدالت اقتصادی ناظر به چارچوب‌های سیاسی و ناظر به مسائل حاکمیتیه. اون عدالتی که در کتب فقهی بحث میشه تعریفش هم اینه، اون فرد بعد صغیره اصرار نکنه مرتکب گناه کبیره نشه. این ناظر به یک فضیلت
فردی. اینها از این جهت دارم میگم که عدم تمایز ها منجر به سوء فهم‌های در تاریخ بشر میشه، که ما بعدا میبینیم عدالتی هم که افلاطون داره ازش صحبت میکنه به این عدالتی که در کتب فقهی ما بحث شده شباهت بیشتری داره تا اون عدالتی که در واقع تحت عنوان عدالت اقتصادی یا عدالت حاکمیتی ما ازش یاد میکنه. یک فیلسوفیست به اسم آقای جان رومر، این جان رومر در واقع هم فیلسوف هم اقتصاددان، بهتره بگیم یک اقتصاددان مارکسیسته و بسیار هم در واقع پرنویسه، یعنی پرکار در نگارش و کتاب‌های پرارزشی هم داره، از جمله کتاب مهمی داره تحت عنوان تئوری آف دیستریبیوتد جاستیس. پس آقای جان رومر اگه خواستید برید کتابش رو نگاه کنید، همین امسال هم دوباره کتاب جدید منتشر کرد. این آقای جان رومر توی صفحه اول کتاب نظریه های عدالت خودش اینجور میگه، میگه نظریه عدالت توضیحی و توضیح میده که منظور ما از عدالت توضیحی چی. یعنی اینکه پس عدالت توضیحی یعنی این تعریف مختار ما هم خواهد بود تا آخر این ترم، یک جامعه چگونه باید یک جامعه یاری کنید چگونه باید منابع یا محصولات کمیاب خود را میان افراد با نیازها و دعاوی متعارض قصی که نشده نکنه. من یه خاطره دیگم راست شد، من امروزی اول مهره یادم اومد من منفورترین معلم های زندگی اومده بودن که جلسه اول که ایمانه درس میدونه خیلی از خانم
هم الان این تعریف حالا خب یعنی شما میخواید همون فهم عمومی و عرفی که از این هر کدوم از اینجور کلمات وجود داره رو در نظر بگیریم و رد بشیم، چون که مثلا اطلاق خود جامعه منابع محصولات کمیاب و با نیازها و دعاوی متعارض بخواد درش بحث بشه شاید خودش یه چیز
و حتی بیشتر حالا این جامعه که بعدا میگیم معنیش روشن میکنیم، یه جامعه که روش قانون اساسی حاکم باشه، منابع و محصولات کم یا میشه سرش بحث کرد، ولی احتمالا سرش یه اتفاق نظری وجود داره که مثلا سر اکسیژن دعوا نیست، سر زمین، سر مالکیت و اینها دعواه. این که میان افراد با نیاز و دعاوی متعارض اختصاص بدیم اینم خیلی مبهم نیست. شاید تنها مفهوم مبهمش همون جامعه باشه که منظور از جامعه ما یه در واقع مجموعه از انسان هاست که ذیلی حاکمیت سیاسی قرار داشته باشه. نه سر این خیلی بحث نمی کنه و بعدن هم میدونه که این خیلی چیز بحث برانگیزی نیست، یعنی سر اینها اختلاف نظر اونچنان وجود نداره که بخواد موضوع بحث ما قرار بگیره. در حد یه ترم که حالا شما میگید در حد یه جلسه میشه جمعش کرد، خیال راحت باشه. درست مثلا این جمله رو بگم، میگه نظریه عدالت توضیحی یعنی اینکه یک جامعه یا گروه چگونه باید منابع یا محصولات کمیاب خود را میان افراد با نیازها و تعاوی متعارض اختصاص دهد، حداقل به 2000 سال قبل باز میگرده. این حرف آقای جان رومر. ارسطو و افلاطون در باب این پرسش نوشتن و تلمود راه حل‌هایی برای توزیع اموال میان وراث متوفا مشخص می‌کنند. پس میگه این نظریه از قدیم بوده. کسانی که غالباً چون این نظری دارن اعتقادشون اینه که افلاطون، ارسطو و به طور کلی ادیان قائل به عدالت توزیعی بودن، یعنی اینکه باید یه راهکارهایی رو مشخص کنیم برای چی؟ برای مسئله مالکیت، چون منابع کمیاب غالبا اون چیزهایی که مسئله مالکیت روش مطرح میشه دیگه. میگم سر اکسیژن اینها که دعوا نمی‌کنن، چون سر اکسیژن که اصلا کمیابی وجود نداره و تعارضی وجود نداره، غالبا تعارض منافع سر مالکیت اون، یعنی اون سر اون محصولاتی است که مالکیت روش مطرح میشه. گویی که افلاطون و ارسطو اینا همه مطرح کردن، نخستین بار هیوم و آدام اسمیت منکره در واقع عدالت توضیحی شدن. این روایت مشهور از این مسئله است و به نظر میسه آقای جان رومر هم داره از این روایت تبعیت میکنه. اون چیزی که من میخوام خانم سراسر بهش پاسخ بدم،
طی این دو جلسه این هستش که آیا واقعا افلاطون، ارسطو، آکویناس و اندیشمندان بعد از اینها، گروتیوس، لاک، روسو و آدام اسمیت این مسئله رو مطرح کرده بودند و پذیرفته بودند که باید در واقع مسئله مالکیت موضوع عدالت و دخالت حاکمیت باشه، یا اینکه نه اساساً موضوع قرار گرفتن مالکیت به عنوان یک امر اجتماعی و در واقع مسئله مداخله دولت‌ها خودش یک مفهوم جدید هست. این پرسشی است که ما می‌خوام در واقع تک این دو جلسه بهش پاسخ بدم. ببینید این حرف کلاً بیراه نیست. البته در ارسطو شما اصطلاح عدالت توزیعی رو می‌بینید، یا در افلاطون مسئله مالکیت اشتراکی رو می‌بینید. یعنی افلاطون معتقد هستش که اون طبقه حکمرانان برای اینکه وقت به جامعه باشن باید از مالکیت فردی دست بردارن و مالکیت اشتراکی داشته باشن. و البته در تلمود هم در واقع بحث‌های ناظر به مالکیت دارید. ولی قبل از اینکه بخوام اصلا ببینیم که این حرف‌هایی که اینها زدند و این اصطلاحاتی که اینها استفاده کردن به طور خاص برای عدالت توزیعی با این تعریفی که ما از عدالت توزیعی گفتیم و شرایطی که صحبت از عدالت در واقع توزیعی رو میسر میکنه، ببینید که اینها با اون سازگار هستن. ببینید یه بحثی از شرایط بسترساز عدالت که راز هم در کتاب نظریه عدالت خودش مطرح میکنه. شرایط بسترساز عدالت دو چیزه: منابع محدود باشه و نسبت به این منابع محدود دعاوی متعارض داشته باشه. اگر این دو نباشه موضوعاً بحث عدالت اجتماعی چیه؟ منتفیه. مثلا شما فرض کنید در جامعه مؤمنان یا مسیح قرار میگیرید، جامعه‌ای که همه خودشون رو وقف سعادت اخرویشون کردند، اون میگه آ نباشه برات، اون میگه نباشه برات تو. میگم مثلا زمان آخر و زمان اینجوری میشه که آدم‌ها تو جیب هم یه پولو برمی‌دارن واسه هیچ کم ناراضی نیست. خب این یه جامعه آرمانیه که موضوعاً از بحث عدالت اجتماعی خارجه. چرا موضوعاً خارجه؟ چون تعارضی وجود نداره. بنده سویچ ماشین میذارم اینجا، میگم آقا رو استفاده کن، تعارضی وجود نداره که ابزار تولید دست منه، هر چی درآوردم بین مردم تقسیم میکنم، تعارضی وجود نمیاد. پس یکی از مهمترین شرایط بسترساز عدالت این هستش که تعارض منافع رو به رسمیت بشناسیم. این از چه جهت عرض میکنم؟ در ادامه خواهیم دید. به همین جهت، به این دلیل که این شرط دوم از شرایط بسترساز عدالت به رسمیت شناخته نمیشه، ما نمیتونیم از نظریات آرمان شهری به عنوان نظریاتی صحبت بکنیم که از عدالت توزیعی صحبت گفتند. خب پس اگر ما پذیرفتیم که منابع محدود هست، که البته این واقعیت طبیعی این دنیاست، یعنی که این دنیا همواره منابع محدوده، در بهشت هم صحبت از در واقع عدالت توزیعی مطرح نمیشه، چون اونجا میگن فرد تصور میکنه یه مرغی و نقطه میره تو دهنش. پس اونجا هم صحبت از عدالت توزیعی مطرح نیست. در یه جامعه ای که منابع محدوده و نسبت به این منابع محدود دعاوی متعارضی وجود داره، که اولی رو در واقع تو این دنیا اساسا نمیشه انکار کرد، دومی ممکنه نظریات آرمان شهری انکار بکنن، پس با به رسمیت شناختن دومی، چون اولی رو که به رسمیت میشناسن، باید راه حلی برای این دعاوی مطرح بشه با یک فرض سوم که نیاز انسان مبنایی برای محق بودن اون برای دسترسی به این منابع. یعنی چی؟ منابع محدوده، سر این منابع محدود تعارض وجود داره و ما پذیرفتیم که نیاز مبنای حق انسان هاست. یعنی چی؟ یعنی همه ابنای بشر به این منابع نیاز دارن دیگه، ما که نمیتونیم انکار کنیم همه نیاز دارن. چون همه ابنای بشر به این منابع نیاز دارن، پس همه ابنای بشر نسبت به این منابع مورد میشه. این میشه شرایط بسترساز نظریه عدالت. و ما باید ببینیم سوالی تو ایمیل نزدیم آنی سرگه دوستا
جا؟
ایمیل نزدیم آنی سرگه
دوستا
خب حالا از درست باید ایمیل بزنیم. حالا سوال تو بپرس
استاد، این میگیر همه ابنا و بشر نیاز دارن، اینو این خودش یه پیشفرضیه، این یه چیزی که نیاز داریم ما نشونش
بدیم، ثابتش کنیم. نه ببین، یه نقطه از آقای حسابی، شما انسان‌ها رو وقتی در نظر می‌گیرید، اینو به عنوان یک گزاره فکر می‌کنم با شهودات تجربی ما بدیهی می‌تونید تصور بکنید که هر کس برای پیشرفت خودش به حداقل از امکانات مادی نیاز داره. اینو نمی‌شه انکار کرد. حالا البته ببین یه نکته به وجود میاد، ممکن بگه تو دنیای واقعی من یه آدمی می‌شناسم که اصلا به این نتیجه رسیده سعادت در ترک دنیاست. رفته مثلا در یه کوی زندگی میکنه، مثلا با یه شلوار کردی و یه زیرپوش، مثلا میگه من زندگیمو اینجوری مثلا میتونم اداره بکنم. خب اون اینجوری انتخاب کرده، ولی مستند از اون تصویری که آدم‌ها از سعادت دارن، این به نظر بدیهی میاد که هر گونه سعادتی پیش‌فرضش حداقل از امکانات مادی، اینو نمیشه انکار کرد.
حداقل از امکانات مادی یعنی چی برای من؟ شما یکی
نه، اون با توجه به شرایط هر جامعه فرق میکنه. منتها یه چیزی مسئله است که آیا ما اصلا میخوایم به رسمیت بشناسیم که حداقلی از امکانات مادی حق انسان هست یا نیست؟ نه، این که بر من شما یکی نیست، جامعه به جامعه هم ممکنه فرق بکنه، ولی اصلا آیا ما میخوایم این موضوع رو از سر بریم یا نمیخوایم قرار بدیم؟ مسئله سریع بله.
امکانات مادی و حتی اقلی رو در اختیار قرار بدیم و خودش انتخاب نشنه های دیگه سازمان رو انتخاب کنه، فرق رو مادی کلا اون رو
دستیم. آره دیگه میگم، آره
کسی که مثلا خودش رفته کنه،
آره
اون امکانات جامعه، ساختار جامعه رو در اختیار گذاشته،
اون خودش انتخابش این بوده که نمیخوام، آره زندگی زاهدانه رو انتخاب کرده. اون دیگه میدونید در واقع این میشه که ما فرضمون رو بر تصویر خاص انسان ها از سعادت نمیذاریم. شاید تصویر خاصی که انسان از سعادت این باشه که اصلا امکانات مادی نیاز نداره، ولی به طور معمول اگر نخواهیم این رو در نظر بگیریم، به نظر میاد که هر انسانی به حداقلی از امکانات مادی نیاز داره، حالا اگه خودش نخواست که نخواد، جامعه اینو در اختیارش قرار بده. و منتظر اینه که این موضوع بحث ما قرار گرفته. یه دی اصلا ممکنه میگن اصلا کی گفته امکانات مادی شرط سعادته؟ خدا اغنیا رو با غنای خودشون و فقرا رو با فقر خودشون مبتلا کرده و اساساً سعادت هم در این دنیا محقق نمیشه. سعادت در بهشت، این دنیا کسی که اصلا عدالت در سرش محقق بشه. ببینید اینهایی که دارم عرض میکنم آقای صاحبی از این جهت دارم میگم که شاید از نظر ما یه مقدار کاریکاتوری به نظر برسه، ولی بحث هایی است که در تاریخ اندیشه بشر همش مطرح شده. اینکه اصلا یه میگن موضوع عدالت اصلا این دنیا نیست، عدالت باید در بهشت محقق بشه، در یه جهان دیگه این محقق. و از این نتیجه میگیرن که کلا پس نسبت به این دنیا باید در واقع از نظر کرد.
چیزی که الان اینو در واقعش حداقل من متوجه نشدم که این حرفای دلوری این که اون ملاک و معیار عدالت چیه؟ اگه شما معیاری برای عدالت در نظر نگیرید، چرا عدالت خودش دل خودش خیلی ناعادلانه باشه؟
خب نه نه، ببین آقای صاحبی دقت کن، این که ملاک عدالت چیه؟ اینو تو همون بخش در واقع اول نظریه عدالت که چجوری میخوام توجیه بکنیم چی عادلانه است همونش بحث میکنیم. ولی این که مسئله اقتصاد و امکانات مادی بخواد موضوع نظریه عدالت قرار بگیره و اینکه اصلا این چطوری میخواد در تاریخ موضوع قرار بگیره، این موضوع بحث اینجا هستیم. حالا ممکن است شما اینو انکار بکنید، شما بگید آخه از نظر من امکانات مادی خیلی موضوع سعادت نیست. من حرفم اینه، بحث از عدالت توزیعی زمانی مطرح میشه که امکانات اقتصادی یک شرطی باشه برای سعادت همه افرادی باشه. حالا اینکه چجوری باید توجیه بشه اینو در جای خودش بحث کرد، این یه بحث دیگه ای. ما فعلا داریم تاریخ ظهور نظریه هم میگیم، بعد اون پرسش رو باید در یه جای بهش پاسخ داد. میگه اصلا ممکنه شما بیایید روش توجیهتون اینجوری قرار بدید که بنده توجیه در نظریه سیاسی رو بر این مبنا قرار میدم تنها امری در عرصه سیاسی مشروعه که منجر به سعادت اخروی بشر بشه، و به نظر من مثلا اموال دنیوی منجر به سعادت اخروی بشر نمیشه، پس اساسا این اصلا موضوع عدالت خارجه. البته میدونی که حداقل دین اسلام چون این نظری نداره، یعنی این یه نظریه خیلی شاذ دینی خواهد بود. یعنی من خیلی چون این جور نظریه معمولا نظریه های تئولوژیکه، حداقل دین ما همچین نظری نداره. یعنی اونقدر حدیث داریم که شرط سعادت رو حداقل بهره‌مندی بدونه که اونجا هم حتی نمیشه این پذیرو پارو نمیدونه، شاید مثلا تو اخلاق مسیحی مثلا این باشه، نمیدونه واقعا. میخوام بگم این که حداقلی از امکانات شرط حد، یعنی حتی اگر شما سعادت رو، حتی سعادت اخروی رو و مداخله برای سعادت اخروی رو مبنای مشروعیت قرار بدید، هم بازم مسئله در واقع عدالت اجتماعی موضوع بحث شما خواهد. خب حالا با این اوصافی که عرض کردم یه مقدار از دستمون دور شدیم، برگردیم سر این که ببینیم آیا ما میتونیم به افلاطون و به ارسطو و به تلمود نظریه عدالت نسبت بدیم؟ ببینید ارسطو درسته که اصطلاح عدالت توزیعی رو به کار برده و من در ادامه درباره این توضیح خواهم داد، ولی هیچ وقت مسئله توزیع امکانات مادی و تخصیص منابع کمیاب رو زیر عنوان عدالت توزیعی قرار نداده و هیچگاه نیاز رو مبنای ادعا نسبت به دارایی قرار نداده. یعنی نگفته نیاز مبنایی است که برای انسان‌ها حق ایجاد می‌کنه. هر انسانی نسبت به یه حداقلی از امکانات مادی محرک. هیچ وقت این حرف نزد. نظریه افلاطون یک نظریه است ایدئال ناظر به فضایل اخلاقی بشر که درباره این توضیح دادم و بعدا بیشتر توضیح خواهم داد. و اون وضعیت اشتراکی رو هم که برای دارایی داره مطرح میکنه، برای کل جامعه مطرح نمیکنه، برای طبقه خاصی از حکمرانان جامعه مطرح میکنه. پس اون وضعیت اشتراکی دارایی هم به منزله دسترسی همگان به امکانات مادی نیست. و این که در تلمود اشاره شده به این که ارث باید چطور بین وراث و در واقع بستگان متوفا تقسیم بشه، ارتباطی به تخصیص منابع کمیاب نداره. پس به طور خاص، حالا برسیم به ارسطو. مقصود ارسطو از عدالت توزیعی این هست که هر انسان شایسته‌ای متناسب با استحقاق خودش پاداش بگیره. وضع الاشیاء فی موضعه، اعطاء کل ذی حقین حقه. این اعطاء کل ذی حقین حقه ترجمان عربی سخن ارسطو، به قول آقای دکتر قمامی حدیث نیست اگر عربی شده. این که در واقع هر کس باید متناسب با شایستگیش و استحقاقش پاداش بگیره، این منجر به این نمیشه، این تک‌گذاره که ما باید دسترسی همگان رو به امکانات مادی توجیه بکنیم، مگر اینکه نفس سرشت انسانی مبنایی باشه برای چی؟ برای شایستگی، که به نظر نمیرسه ارسطو چون این سخنی گفته باشه. در مبنای معاصر وقتی ما از عدالت توزیعی صحبت میکنیم، یعنی انسان به ما و انسان مبنایی است که شایستگی برای بهره‌مندی از حداقلی از امکانات مادی رو به ما اعطا می‌کنه. و این بین این در واقع دریافت با اون دریافت ارسطویی یه تمایزی وجود داره، اونم این هستش که انسانیت باید مبنای شایستگی جهت دسترسی به امکانات مادی قرار بگیره، که به نظر نمی‌رسه ارسطو چون این سخن گفته باشه. حالا این چیز جالبی ها، من دیدم مثلا وقتی میخوان در مورد عدالت دیدگاه اسلام صحبت بکنن، سریع میرم میگن اصلا امیرالمومنین گفته عدالت یعنی اعطاء کل ذی حقین حقه. من که نمیدونم واقعا از امیر گفته یا نه، یعنی این سخن منصوبه یا گفته، ولی واقعا اگه بخواد سخنی از عدالت گفته بشه این نیست. یه سخنی از حضرت امیر هست، میگه ما اصبح بالکوفه الا نائما، هیچ در واقع شخصی در کوفه نیست مگر اینکه متنعم شده. ان ادناهم، اون پایین ترین در واقع کسی که تو این جامعه قرار گرفته، یک جایگاهی داره که سرپناه داره، از نان گندم تناول میکنه و از آب در واقع گوارای بهرمنده. میدونید اینها هم هست، اونها هم هست. اینا رو برای چی دارم مطرح میکنم؟ برای اینکه بدفهمی نسبت به مفهوم عدالت توزیعی باعث میشه که ما تصور بکنیم اگر بخوایم از عدالت اقتصادی صحبت بکنیم، باید اون اعطاء کل ذی حقین حقه مبنای حق ما قرار بگیره، در حالی که اون به طور مستقیم منجر به عدالت توزیعی نمیشه. اگر چیزی هم منجر به عدالت توزیعی بخواد باشه، این حرفاست. یعنی اونجایی که داره صحبت از این میکنه که آمنده یه حکومتی تشکیل دادن که این حکومت دسترسی همگان رو به حداقلی از امکانات در واقع چیکار کرده؟ تضمین کرده. و شما برید نگاه بکنید، برید این کتابایی که عدالت در اسلام هستش عنواناشو نگاه بکنید، ببینید چقدر این مغالطه و این عدم تفکیک توش دیده میشه. از طرف دیگه خب حالا برخی دیدگاه‌های الهیاتی اینگونه صحبت می‌کنند که زیستن برخی انسان‌ها در فقر سرنوشت محکوم اون‌هاست. یعنی نه تنها از این صحبت نمی‌کنند که در واقع انسانیت مبنای است برای دسترسی به امکانات مادی، بلکه در فقر زیستن رو سرنوشت محکوم برخی از انسان‌ها طلب می‌کنند. ببین ما وقتی از عدالت توزیعی صحبت می‌کنیم، یعنی دولت باید این حداقل رو تضمین بکنه، یعنی انسان‌ها مهم‌ترن نسبت به حداقلی از امکانات و این حداقل باید توسط دولت تضمین بشه. در حالی که اگر شما بگید فقر سرنوشت محکوم انسان‌هاست، موضوعاً بحث عدالت رو چیکار کردید؟ منتفی کردید. و نخستین کسی که در تاریخ بشر با یک نگاهی به نظریه اجتماعی و نگاه به جامعه مدرن زمینه‌ساز در واقع طرح این شد که برخی از نابسامانی‌های اجتماعی در حوزه تدبیر انسان هاست، در آینده خواهیم که ژان ژاک روسو. روسو نخستین کسی بود که گفت آقا جامعه نسبت به رفع نابسامانی های خودش مسئوله و این نابسامانی ها رو ما نباید امری تدبیر یا الهی تلقی بکنیم. و از جمله نابسامانی ها البته چیه؟ نابرابری. پس اگر فرق شد سرنوشت محکوم انسان‌ها باز هم سخن گفتن از عدالت اجتماعی منتفیه. اینها رو من از این جهت عرض میکنم که ببینیم این اصطلاح با این بار معنایی در کجای تاریخ بشر زمینه‌ای ظهور داشته. ببینید یک تصور رایج در کشور ما این هست که اساساً بی‌عدالتی زایده کدوم مکتبه؟ لیبرالیسم. لیبرال ها اونهایی هستن که انسان‌ها رو می‌کشن، نمی‌دونم در اسرائیل مثلا فلسطینی‌ها رو با تیر می‌زنن. لیبرال ها اونهایی که مردم دارن ستم می‌کنن. البته این اندیشه ها فکر نکنید مثلا از آخوندا در اومده، این اندیشه مارکسیستا تو ذهن ما جا انداختن، یعنی چون اونها اولین بار چپ‌ها با لیبرالیسم به شدت مقابله کردن که با چپ هم در واقع مقابله میکردن، اینو میگفتن، چون مارکس واقعا این حرف رو اولین بار زد که لیبرالیسم ایدئولوژی سرمایه‌داریه و گویی که جان لاک به عنوان مدافع در واقع لیبرالیسم منشأ در واقع دفاع از یک سرمایه‌داری بی حد و حصر رو به تعبیر حالا در واقع حالا شاید به تعبیر چپ یا البته تعبیر چپ ها که نیست سرمایه‌داری خوناشام، در حالی که باید دقت بکنیم به لحاظ تاریخی پیش از جان لاک آنچنان صحبت از عدالت اجتماعی به اون معنا نبوده که حالا جان لاک با دفاع از سرمایه‌داری رو منتفی کرده باشه. اون چیزی که جان لاک داره ازش دفاع میکنه حق طبیعی انسان برای مالکیت، حق طبیعی نوع انسان برای مالکیت در برابر دیدگاهی است که مالکیت رو در اختیار یک طبقه خاص قرار داده. یعنی اتفاقا میخواد از یه جور عدالت توزیع دفاع بکنه که همه میتونن در واقع مالک ابزار تولید باشن. به همین جهت این اندیشه که لیبرالیسم رو ایدئولوژی سرمایه‌داری تلقی میکنه گرچه سخن غلطی نیست، یعنی شاید لیبرالیسم با اون اصولی که ترسیم میکنه به لحاظ مفهومی ایدئولوژی سازگار با سرمایه‌داری باشه، ولی این سخن به لحاظ تاریخی یک انحرافی داره، اون همین استش که گویی تا پیش از عصر جدید آموزه اصلی بشر برابری بوده و با ظهور سرمایه‌داری صنعتی بوده که نابرابری به یک چالش تبدیل شده. پس باید ما یه مقداری به لحاظ تاریخی نسبت به این ادعاها در واقع تردید بکنیم و ببینیم در کجای تاریخ و با ظهور چه نظریاتی هست که امکان سخن گفتن از عدالت توزیعی در واقع میسر میشه. به همین خاطر من یک تعریف دقیق‌تری از عدالت توزیعی رو اون تعریفی نوشتم در کتاب آقای جان رومر بود، این رو یه مقداری دقیق‌تر اینجا می‌نویسم و حالا البته اگه فرصت شد یه مقدار بیشتر در موردش توضیح میدم در جلسه آینده. ادامه این بحث رو پیگیری کنید. آقای تامین سوال خوش هم نمی بنویسم بعد در مورد بحث. عدالت توزیعی یعنی الزام دولت به تضمین اینکه دارایی در سطح جامعه به گونه‌ای توزیع شود هر کس که بینیم که بهره‌مندی هر کس یا حتی تضمین را رو بزنید که هر کس از یک یا بهره‌مندی از یک سطح مشخص امکانات مادی را پس اگر ما از عدالت توزیعی و توجیه عدالت توزیعی صحبت میکنیم، صحبت از این میکنیم که آیا مداخله دولت در حوزه مالکیت و تحدید مالکیت برای دسترسی به حداقلی از امکانات مداخله مشروعه؟ این مداخله آیا امکان پذیره؟ این مداخله با روانشناسی اجتماعی بشر سازگاره؟ و با توجه به واقعیت‌های اقتصاد و جامعه حدود این مداخله مشروع باید تا کجا باشه؟ ممکنه یه نفر بپذیره که این مداخله مشروعه، ولی با یک خوشبینی که نسبت به نظم بازار آزاد داشته باشه بگه بدون مداخله دولت بازار آزاد در همین در واقع منجر میشه، یکی نگاه دیگه به در واقع بازار آزاد داشته باشه و مطلق به مداخله دولت باشه. اینجا هم یه مداری از سطح فلسفه وارد سطح چی میشیم؟ اقتصاد میشیم. انشاءالله در جلسه آینده در این وقت بیشتر صحبت کنیم. خسته نباشید. Así es.